رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 18 مارس سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است
و من فرهاد میلاد شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شب. مجله شامگاهی را از نشر فشرده اخبار جهان در تهیه و تقدیم همکارمان طاهر سفر شروع میکنیم.
شام بخیر شنونده ارجمند. تعدادی از وکیلان مردمی در پارلمان تاجیکستان از منصبداران عالی رتبه خواستند تا دارایی خود را برای جامعه آشکار کنند. وکیلان از شیرخان سلیم زاده مدیر آژانس مبارزه با ضد مواد مخدر تقاضا کردند تا در این راه مساعدت نماید، ولی شیرخان سلیموف گفته است هر سال منصبداران تاجیک اعلامیه دایر به فایده های خود را به کمیته انداز پیشنهاد میکنند و این کار در صلاحیت آنها نیست. در پاسخ به درخواست یک وکیل مردمی شیرخان سلیم زاده گفت
ما هر سال تا 1 اپریل سال آینده اویدی اعلامیه درباره درآمد و اعلامیه درباره اموال و مناظرات انداز پیشنهاد میکنیم و این چیز در نظارت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است.
بنابر گزارش های سازمان های بین المللی رشوه و فساد در تاجیکستان یک رسم شده و اعتماد مردم به حکومت را کاسته است. در آذربایجان امروز رای پرسی عمومی ادامه دارد که در آن مسئله از بین بردن محدودیت دو دورهی ریاست جمهور در این کشور در میان گذاشته شده است. با گفته کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان تا نصف روز امروز بیشتر از 52% مردم در رای دهی شرکت کردند. مخالفان دولت میگویند رای پرسی به خاطر استوار کردن سلاله سیاسی 40 ساله علیف در آذربایجان است که حیدر علیف شروع کرد و امروز پسرش الهام علیف ادامه می دهد. یک شاخه مشورتی شورای اروپا در مسئله اصلاحات کنستیتوسیونی گفته است تصویب نتیجه رای پرسی یک عقب نشینی جدی آذربایجان از راه به سوی دموکراسی استوار خواهد بود. مخالفان دولت خواستار تحریم رای پرسی شدند که به گفته آنها هدفش تمدید بی محدودیت ریاست جمهوری الهام علیف در آذربایجان است. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز در شهر مسکو با رهبران جمهوری مولدوا و منطقه جدایی‌خواه ترانسنیستری آن ملاقات کرد. او اول با رئیس جمهوری مولدوا ولادیمیر ورونین دیدار کرد و سپس با رهبر جدایی‌خواهان ایگور سمیرنوف. با گفته مقامات رسمی کرمل دمیتری مدودف شاید راه را برای مذاکرات سه‌جانبه باز می‌کند که در آن راه‌های رفع مناقشه 17 ساله مولدوا و ترانسنیستر بررسی خواهد شد. دیپلمات‌ها ابراز نگرانی کردند که حکومت مسکو می‌خواهد تا این نزاع را با سازش‌های شتابکارانه و بدون مذاکرات بین‌المللی رفع کند. یاب ده هوبس خیف فردبیری کلی پیمان نظامی ناتو گفت برای تامین امنیت انتخابات ماه آگوست در افغانستان 4 بتالیون و یا 4000 سربازی اضافی ضرور است. یاب ده هوبس خیف هنگام سفر در شهر کابل امروز گفت مشکلات افغانستان تنها راه حل نظامی ندارد. دبیر کلی ناتو با هیئت نمایندگان 42 کشور به افغانستان سفر کرده است که سربازانشان در نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان خدمت میکنند. این سفر در آستانه نشستی سران کشورهای عضو ناتو تا صورت می گیرد که روزهای 3 و 4 اپریل مسئله اوج خشونت در افغانستان را هم بررسی می کنند. دولت تاجیکستان تکمیل ساختمان نقبی مهم استقلال را متوقف کرده است که شمال کشور را با مرکز و جنوب تاجیکستان وصل می کند. وزارت راه و مخابرات گفته است برای تکمیل نقب $5 میلیون ضرور است و معماران این پل را در اختیار ندارند. شرکت‌های معمار بحران جهانی اقتصادی را سبب تنگ دستی خود نامیده و از حکومت خواستند این عامل را به انابت بگیرد. و آخرین خبر، در انتارکتیکای دوردست و یخبسته این سال نوروز را تجلیل می‌کنند. عبدالحمید قیوموف دانشمند تاجیک که حالا در این قاره زیبای زمین است در صحبت با رادیو آزادی از ایستگاه میرنی در انتارکتیکا گفت امروز همکاران روسش به او هدیه نوروزی دادند.
روزی 20 در اینجا رسما ما عید نوروز رو قید میکنیم و برای فرارسی عید نوروز مثلا برای من تحفه کردن همچون نماینده از آسیای میانه. این یک رمزی است، رمزی انتارکتیدا و البته من در نماد خود به اونا هم تحفه کردم و برای نوروزی و ما حتما نوروز رو در اینجا قید میکنیم.
عبدالحمید عبدالحمید قیوم بیشتر از 4 ماه است که در انتارکتیکا به تحقیق تغییر اقلیم مشغول است و صحبت مفصل و جالبی او را در برنامه های نوروزی رادیو آزادی می شنویم.
تشکر از طاهر سفر که ما و شما را با اخبار نوینی علما آشنا می کرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و با رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان از سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم می توانید آشنا شوید.
نشانه وبسایت یا سامانه اینترنتی ما رو فکر میکنم که فراموش نکردید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که شما آن را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و همچنین توسط ماهواره هاتبرد بشنوید. و حالا چشم اندازی به کلبار برنامه تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
امام علی رحمان درباره تأسیس مرکز ملی قانونگذاری امر صادر کرد. تشکیل نهاد نو در وضع بحرانی مالی فعلی تا کجا رواست؟
چرا وزیران در پاسخ به سوالهای وکیلان پارلمان لال ماندند و چرا وزیر مالی تاجیکستان خواستار بازنگری بودجه کشور شد؟
و کدام وزیر ثروتمندتر است؟ آیا آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اعلامیه دارایی افراد منصبدار کشور را دسترس مردم می‌سازد؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. امروز در مجلس نمایندگان تاجیکستان موضوع بحران مالی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور بررسی شد. وزیر مالیه کشور سفرعلی نجم‌الدینوف درباره نتایج اجرای بودجه دولتی در سال گذشته و تدابیر حکومت در رابطه با بدون آسیب جدی پشت سر کردن بحران مالی سخنرانی کرد و پیشنهاد نمود که با نظر داشت بحران بودجه کشور بازنگری شود.
خوب، به این موضوع ما در ادامه برنامه برمیگردیم و اما حالا درباره یک تصمیم رئیس جمهور که با خبر بالا ربط بی‌واسطه دارد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره تأسیس یک مرکز ملی قانونگذاری نزد ریاست جمهور تاجیکستان فرمان داد. هدف ایجاد همچنین مرکز تکمیل قانونگذاری و بالا بردن فعالیت حقوقی در کشور ارزیابی می شود. و اما همه خراجات این نهاد نو که قرار است در آن دست کم 40 حقوقشناس کار کند از حساب بودجه کشور خواهد بود. چرا در وضعی که بحران اقتصادی در کشور ژرف‌تر و سر و صداها درباره بازنگری بودجه کشور بلند می شود، رئیس جمهور باز یک نهاد نو حکومتی تأسیس داده است؟ پاسخ این سوال را در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه می شنویم.
مقامات تاجیکستان هدف از تشکیل مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان را تکمیل قانونگذاری در این جمهوری و اجرای قانونهای سودمند عنوان کردند و بر اساس فرمان رئیس جمهور در این مرکز باید 40 نفر حقوقدان کار کند و هزینه های این مرکز از بودجه تاجیکستان پرداخت خواهد شد، در حالی که بودجه سال جاری تاجیکستان میلیون ها سومانی کسر دارد. اشوربای اماموف، حقوقدان شایسته تاجیکستان، گفت که لایحه تشکیل همچنین نهاد سال گذشته از سوی دولت پیشنهاد شده بود. آقای اماموف گفت:
در این خصوص من روزنامه و انسان و قانون با آیا چنین ساختار ضرور است؟ در خصوص همین فکرم نایستگیدم.
مقاله آقای اماموف که در 28 ینوری سال جاری به طب رسیده است، آیا چنین ساختار نو ضرور است؟ عنوان شده است. به نوشته آقای اماموف این ساختار فعالیت پارلمنت، مجلس عالی و وزارت عدلیه همچنین دادگاه کنستیتوسیونی را تکرار میکند. گذشته از این به نوشته وی در سال 2006 به همین مقصد در فرهنگستان علوم تاجیکستان اینستیتوت تحقیقات دولتی حقوق تأسیس یافته بود که حالا فعال است. اشوربای اماموف همچنین در این مقاله پهلوهای اقتصادی تشکیل این مؤسسه در زمان بحران مالی جهانی و اقتصادی را نیز مطرح کرده گفته است که آیا با تشکیل این نهاد ضرورت وجود دارد؟ عین حال بابا نظر و حقوقدان سرشناس دیگر تاجیکستان نیز همین سوال را مطرح کرد.
مثلا وزارت عدلیه هم همین مسئله وقت مشغول است. من فکر میکنم که این ضروریت ندارد.
رحمت الله زاییروف حقوقدان دیگر جمهوری هدف از تشکیل این نهاد را به نفع تقویت سیاست قانونگذاری در جمهوری نخواند، بلکه با گفته وی این نهاد تنها به نفع تقویت و برتری حکومت اجراییه بر نهادهای قانونگذار در تاجیکستان خواهد بود.
اگر که این یک مرکز در حقیقت ملی قانونگذاری میشود و وای نزد پرزیدنت نیو وای مستقل میشود که نزد مثل حاکمیت قانون گذار میشد، این با منفعت جامعه دولت میشد.
آقای زایروف همچنین گفت که این مرکز با اعتبار فعالیت ارگانهای قانون گذار پارلمان و مجلس عالی صدمه جدی میزند. با اعتقاد شاکرجان حکیموف حقوقدان دیگر این نهاد نیز مشابه آژانس مبارزه با فساد و نظارت اموال دولتی در نزد پرزیدنت تاجیکستان، آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در نزد پرزیدنت نمیتواند فساد را کاهش دهد و یا از گردش غیرقانونی مواد مخدر در جمهوری جلوگیری کند. آقای حکیموف گفت
با در نظر داشت مشکلات اقتصادی تاجیکستان یگان ضروریت و تأسیس همین گونه مرکز نبود. اول این که رئیس جمهوری تاجیکستان یک دستگاه دارد تحت رهبری مشاوری دولتی اوید به مسئله های حقوقی که حدوداً 10 نفر کارگر دارد. حکومت مرکزی تاجیکستان نیز شعبه حقوقی دارد که تقریباً همین مقدار کارگر دارد. گذشته از این هستند مرکزهای علمی تحقیقاتی و مؤسسه های تحصیلات عالی و خوب می بود که اون مبلغه برای این مؤسسه ها جدا می کردند.
با اعتقاد اشوربای اماموف حقوقدان شایسته تاجیکستان، عین حال بابا نظر و رحمت الله زاییروف حقوقدان های سرشناس تاجیکستان، در تاجیکستان وزارت عدلیه، دادستانی و وزارت کارهای داخلی فعالیت دارد که به مسائل حقوقی رسیدگی میکند و حاجت به تشکیل آژانس مبارزه با فساد و مبارزه با مواد مخدر نبود، زیرا همچنین اداره ها در وزارت کارهای داخلی و دادستانی فعال بودند. با اعتقاد اشوربای اماموف در صورت که در فرهنگستان علوم تاجیکستان اینستیتوت دولتی پژوهش حقوق فعال است، تشکیل مرکز ملی قانونگذاری برای تاجیکستان سودمند نیست و تنها فعالیت دیگر ارگانهای قانونگذار را تکرار میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها با تأسیس مرکز نوی ملی قانونگذاری با امر رئیس جمهور امامعلی رحمان.
و اکنون از موضوعی که در آغاز مجله شامگاهی از آن یادآور شدیم. امروز وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان تلاش کردند که با سوالهای زیادی خود در رابطه با تأثیر بحران اقتصادی به کشور پاسخ پیدا کنند. و اما به نظر می رسد که گزارش وزیر مالیه سفرعلی نجمیدینوف درباره نتایج اجرای بودجه دولتی در سال گذشته و تدابیر حکومت در رابطه با بدون آسیب جدی پشت سر کردن بحران مالی وکیلان پارلمان را قانع نساختند. در این نشست وزیر مالیه از وکیلان پارلمان خواست که با نظرداشت بحران مالی بودجه کشور را بازنگری کنند. برخی از وکیلان پیشنهاد کردند که به خاطر کاهش تاثیر بحران بنیاد مؤسسه های بزرگ با استثنای نیروگاه راغون متوقف بگردد. بحث و بررسی پیامدهای بحران مالی برای اقتصاد تاجیکستان در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
بحث و مناظره میان وکیلان پارلمان و وزیر مالیه تاجیکستان در حال صورت گرفت که سفرعلی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان با فرق از صحبت‌ها و پیشگویی‌هایش در تیر ماه سال گذشته که می گفت بحران مالی جهانی به اقتصاد ما تأثیر جدی نخواهد داشت، اقرار کرد که وضع اقتصادی جمهوری نگران کننده است. آقای نجمیدینوف گفت با چنین شتاب و شدت اثر کردن بحران اقتصادی را حتی کشورهای پیشرفته عالم انتظار نبودند و در تاجیکستان بحران مالیوی در نتیجه پایین شوی با سرعت بهای پخته و آلومینی در بازار جهانی و نیز به شدت کاهش یافتن واردات مبلغهای مهاجرین به دیگر عرصه های خواجگی خلق تأثیر منفی خود را گذاشت.
همه این مشکلات ها با پسروی درآمد بودجه دولتی تاثیر خود را نیز رسانیده. در دو ماه سال جاری باشد اجرایش درآمد بودجه تنها به اندازه 85% تامین گردید. زیاده از 114 میلیون سومانی وارد کرده نشد. اجرایش بودجه جمهوری باشد به مبلغ 117 میلیون سومانی یا که به اندازه 24% تامین نگردید.
اما میرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته مجلس نمایندگان در امور صنعت و انرژتیکا تدابیر اندیشیده مسئولان بخش اقتصادی کشور جهت کم تاثیر و یا کم ضرر گذراندن بحران مالیوی را ناکافی خواند. آقای اسلامی دینوف گفت در حالی که بیش از 90% محصولات بازارهای کشور را تولیدات خارجی تشکیل می‌دهد، شیوه اندازبندی و اندازه‌ستانی با شرایط بحرانی مطابق نشده است.
امروز اون سیستم اندازبندی که ما داریم نفقه تامین کردن نتوانسته ایستاده.
مقصد دیگر بود. مقصد عموماً جمع‌آوری بسیار را تامین نمودن.
من دیگر چی میگن؟ وای کردنم آن در کار بس. ریفورم کردنم.
اما یوسف جان احمدوف وکیل دیگری پارلمان تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرد که مسئولان بلاک اقتصادی دولت طی این همه سالهای استقلال برای صاحبکاران و تاجران زمینه‌های مساعد فعالیت فراهم نکردند و عاقبت چنین طرز کار به آن آورد که حتی پیاز از روسیه وارد کرده می شود.
посмотрите, что творится на рынке. Чеснок китайский, картошка пакистанская, лук российский. Вы представляете, лук российский. Мы дошли до такого состояния. Завтра сложится такая ситуация, что у нас на рынке не будет валюты. Что будет с экономикой?
سفر علی نجمیدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفت که طی 3-4 ماه اخیر قرب پول ملی 14% پایین رفت. جمع‌آوری اندازها نیز در مقایسه با سالهای قبل کاهشی چشمگیر داشته است. از این را گفت آقای نجمیدینوف هرچند در 3 ماه اخیر مسئله بازنگری بودجه در نظر داشته نشده است، اما با توجه به ادامه‌یابی روند بحران مالیوی برخی از ماده های بودجه سال روان به تحریر و بازنگری نیاز پیدا کرده است. آقای نجمیدینوف افزود به این دلیل به همه سازمان و مؤسسات بودجوی دستور داده شده است که مصرفات را تا حد توان کمتر کنند. وزیر مالیه تاجیکستان تاکید کرد که برخی از پیشنهادات وکیلان پارلمان از جمله درباره کاهش انداز برای اموال وارداتی و متوقف کردن سرمایه گذاری و ساختمان برخی از انشاءات را دولت در حال بررسی قرار داده است. به گفته وزیر مالیه تاجیکستان سرمایه گذاری بودجوی به استثنای نیروگاه راغون در بقیه ساختمان‌های نسبتاً بزرگ متوقف کرده شده است. ضمناً برخی از سازمان‌های معتبری مالیوی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که نیز در آغاز از اثر کم داشتن بحران مالیوی به اقتصاد کشورهای چون تاجیکستان فقیر حرف می‌زدند، در گزارشات اخیر خود برعکس گفته‌اند که بیشترین ضرر را همین گونه کشورهای فقیر و نادار متحمل می‌شوند. از این رو یک توصیه این سازمان‌های معتبر این بود که دولت‌های کشورهای فقیر باید تا چند مدت از تطبیق طرح‌های بزرگ خودداری کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی وکیلان مجلس نمایندگان از فعالیت انقترش کم فعالیتی بخش اقتصادی حکومت در امر جلوگیری از امیقرفت بحران اقتصادی در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند ما در ادامه مجله به یک موضوع داغ دیگر که نیز مورد بررسی وکیلان پارلمان قرار داشت برمیگردیم. حالا باشد یادآور میشویم که شروع از روز یکشنبه 29 مرد امواج و ساعت پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. اگر می‌خواهید که از شنیدن برنامه های ما به بهره نمانید، توجه کنید به این آگهی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
امواج و ساعت پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی که شروع از روز یکشنبه 29 مارس تغییر می‌یابند. مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. برای نخستین بار در یک بررسی پارلمانی برخی از وکیلان مجلس نمایندگان از آژانس مبارزه با فساد مالی طلب کردند که اعلامیه درباره مالکیت افراد منصبدار را دسترسی مردم گرداند. از نگاه وکیلان مردمی این یگانه راهی جلوگیری از گسترش فساد در تاجیکستان است. این هم در حال است که چند قبل سازمان ملل متحد و مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان در یک پژوهش مشترک آید به فساد در کشور اعلام داشتند که رشوت ستانی در تاجیکستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است و آن اعتماد مردم را به حکومت از بین برده امنیت ملی کشور را تحت خطر می‌گذارد. و اما حالا موضوع آگاهی شهروندان از دارایی های افراد منصبدار کی زید و کی طرفدار. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا.
برخی از وکیلان مجلس نمایندگان از مقامات آژانس مبارزه با فساد مالی نزدیک رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که اعلامیه درباره دارایی افراد منصبدار را برای ساکنان روشن کند. یوسف احمدوف وکیل مردمی در پارلمان گفت تا امروز حد معاش رئیس جمهوری تاجیکستان و رهبران وزارتخانه و کمیته های دولتی از نظر مردم پنهان مانده است و افشای دارایی منصبداران دولتی را یک وسیله مهم مبارزه با فساد مالی در کشور دانست و گفت
یکی از راه‌های مبارزه با کرپسه این هر سال داده دکلاراسیه درباره درآمد شخصان واقعی جمهوری است. از بالا تا پایین خلق دانسته نزدکار که چند پول معاش دارد یک سال بر. به همین معاش چی ساخته سده است چی گرفته سده است.
یوسف احمدوف وکیل مردمی در پارلمان بود، اما سلیمزاده شیرخان آدینه رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی این دعوای جناب احمدوف را رد کرد و گفت که مقامات تاجیکستان همساله این اعلامیه را پر و به کمیته انداز پیشنهاد میکنند. با گفته وی سال جاری نیز این معرکه ادامه میکند و جریان پر کردن اعلامیه ها را دستگاه ریاست جمهوری تحت نظر خواهد داشت.
ما هر سال تا 1 اپریل سال آینده اویدی اعلامیه درباره درآمد و اعلامیه درباره اموال و مقامات انداز پیشنهاد میکنیم و این چیز در نظارت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است.
جناب سلیمزاده به عنوان مثال از معاون خود یادآوری کرد که سال گذشته برای پر نکردن اعلامیه درباره شخصانی واقعی تنبیه دیده است. با این وجود به این پاسخ رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی نه همه وکیلان مردمی رضا بودند و یوسف احمدوف هم بار دیگر خواست که این اعلامیه در رسانه‌ها نشر شود و ساکنان از آن آگاهی پیدا کنند. هرچند رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی سلیمزاده شیرخان آدینه این پیشنهاد را رد و یا تصدیق نکرد، اما بحث و بررسی آن را به نوبت دیگر گذاشت. ولی حاج اکبر توراجانزاده عضو مجلس ملی که سال گذشته در فهرست غیر رسمی 100 ثروتمند تاجیکستان جای گرفته بود، نشر دارایی منصبداران به خصوص حد معاش آنها در رسانه‌های کشور را ضرور دانست، در حالی که به گفته وی این منصبداران از حساب مالیات پرداخته شهروندان معاش میگیرند.
باید دیپوتت هست وی منصبدار هست باید معاشی وی جامعه بیداند، زیرا وی مردم همی شهروندو استخدامش کردی هستند در خدمت مردم هست اندو سپارنده بیداند که کدام کارمند برای او چقدر پول به می افتاد خدمتش. این هیچ ممکن نیست پنهان کردن، من مخالف هستم که دیپوتت ها معاشرشان پنهان کنند. من مردم بیداند که یا دیپوتت برای میتونیم 3000 سومونی یا 4000 سومونی معاش میگیرد یا رئیس پارلمان مثلا 9000 سومونی معاش میگیرد، چرا این پنهان میکنند؟
حاج اکبر توراجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان بود و این هم در حال است که رجب میرزا تحلیلگری تاجیک بعید میداند که منصبداران راضی شوند تا اعلامیه دارایی و درآمد آنها در رسانه ها پخش و نشر شود. وی میگوید این موضوع بحثی است که سالها اینجانب مطرح است اما تا هنوز به جواب مانده است.
وقتی که اونها آشکار میکنن این چیزا، این باعث اون میگردد که اونها با مردم آشکار میکنن که اون زندگی شایسته ای که امروز نظر به دیگر قسمت مردم دارن نه از حساب معاش آنها است، بلکه منبعهای دیگری شاید غیر قانونی دریافت مبلغ را آنها صاحبند.
منصبدارانی که دایر به مالکیت و ثروت آنها در بین مردم داستانهای زیادی را میشنوید، هرچند مزد کاری آنها را نه بیشتر از 500 یا 600 دلار میدانند که حالا برای یک زندگی خوب کافی نیست. سازمانهای بین المللی و خود حکومت تاجیکستان هم اعتراف میکنند که رشوه و فسادکاری در کل ساختارهای حکومت ریشه گرفته است و گروه بین المللی پژوهش بحرانها نیز اخیرا در یک گزارش ویژه فسادکاری را یک عامل نامید که تاجیکستان را در راه به سوی سقوط و ناکامی وارد کرده است. کیومرسی عطار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی موضوع نشر و پخش اعلامیه در باره دارایی افراد منصبدار از نگاهی وکیلان پارلمان و کارشناسان و شنوندگان گرامی، شما می توانید مطالب مجله شامگاهی را به طور کتبی در وبسایت یا سامانه اینترنتی ما مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در آذربایجان رای پرسی آید به ورود تغییرات به قانون اساسی کشور ادامه دارد که در آن شهروندان باید نظر خود را به لغو محدودیت دو دفعه رئیس جمهور انتخاب شدن یک فرد ابراز دارند. اگر این تغییرات از سوی افرادی صاحب حق رای پذیرفته شود، رئیس جمهور فعلی الهام کریموف بعد از ختم دوری دومی ریاست جمهوریش در سال 2013 نیز میتواند سر قدرت باقی بماند. یادآور میشویم طبق اطلاع رسمی در انتخابات پرزیدنتی ماهی اکتبر سال گذشته الهام علیف 89% رویها را صاحب شده بود. اعضای مخالف حکومت آذربایجان که انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را ناعادلانه و سراپا تقلبی خوانده بودند، رای پرسی اخیر را تحریم کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان طاهری سفر.
آذربایجان سرشار از ذخیره‌های نفت تا چند سال اخیر پول و ثروت زیادی به دست آورد. با رشد 20% اقتصاد از سال 2003 تا سال 2007، آذربایجان به یکی از کشورهای کمی در جهان با سرعت تند رشد می‌کردند. حالا اکنون از آذری‌ها می‌پرسند که آیا می‌خواهند تا الهام علیف که در این دوره به قول درخشان آذربایجان را اداره می‌کرد، حق ریاست بدون محدودیت در کشور را داشته باشد. ظاهراً جواب اکثری ساکنان باکو به این سوال مثبت است.
من طرفدار هستم، هیچ سببی برای رأی مخالف دادن نمی بینم، چرا که ما هیچ مشکلاتی نداریم، حالا همه چیز معتدل است.
ادامه دوره ریاست جمهور با اصلاح قانون اساسی چیزی نوی در کشورهای شوروی سابق حاشیه بحر خزر و به خصوص در آسیای مرکزی نیست. این کار را هم در تاجیکستان کردند و هم در کشورهای دیگری منطقه. اما رای پرسی آذربایجان که خود را یک شریک دموکراتی با غرب معرفی میکرد، بحثی زیادی را برانگیخت. کمیسیون ونیتسیا، یک شاخه شورای اروپا در امور اصلاحات قانون اساسی، روز دوشنبه گفت از بین بردن محدودیت ریاست جمهور در آذربایجان، عقب نشینی جدی آذربایجان از راه به سوی دموکراسی استوار است. در رای پرسی آذربایجان از مردم کشور پرسیدند که راضی‌اند تا 29 بند قانون اساسی از جمله بند 101 آن هم اصلاح شود، که بر اساس این بند رئیس جمهور حق ندارد بیش از دو دوره در آذربایجان ریاست کند. در صورت اصلاح این بند، الهام علیف که ماه اکتبر سال گذشته بار دوم رئیس جمهور انتخاب شد، پس از سال 2013 نیز میتواند به محدودیت در سر قدرت بماند. دیگر اینکه پایه سلاله علیف ها در آذربایجان قوی تر خواهد شد، که نخست حیدر علیف پدر الهام علیف به آن زمینه گذاشته است. حیدر علیف از سال 1969 تا سال 1982 در زمان شوروی سابق رهبری آذربایجان بود و بعداً از سال 1993 تا سال 2003 ریاست جمهوری کرد و کرسیش را به پسرش میراث داد. طرفداران رای پرسی میگویند که آنها به تعهداتشان به دموکراسی در آذربایجان صادقند، اما لغو محدودیت برای ریاست جمهور کشور را از ناامنی به خصوص تأثیری در از مدت بحران جهانی اقتصادی امین می‌دارد. بختیار صادقوف، وکیل مردمی از حزب حاکم آذربایجان نو و تشبثکار برگزاری رای پرسی، میگوید
آذربایجان جمعیتنین تا بر سیاسی،
من انتظار دارم که جامعه آذربایجان ذکاوت سیاسی نشان داده و به حفظه های رای دهی می آیند. تمام اصلاحات 29 بند را می خوانم و به طرفداری همی آنها رای می دهم. و من انتظار دارم آنهایی که بی سر و سامانی، تقلب کاری و تظاهرات را پیش بینی می کنند دیگر بار غمگین خواهند شد.
اما تنها مسئله ریاست جمهور در رای پرسی آذربایجان مطرح نیست. با گفته منتقدان، اصلاحات پیشنهادی همچنین هدف باز هم باقی کردن مطبوعات زیر فشار آذربایجان را دارد. در صورت رای موافق مردم در رای پرسی، خبرنگاران حق دنبالگیری، ثبت و فیلم و نوار برداری را نخواهند داشت. این نقص آشکار منشور اروپایی حقوق انسان است که به مطبوعات حق داده است در رابطه با مسائل منافع جامعه اطلاع و تفسیر بنویسند. نمایندگان احزاب مخالف دولت در آذربایجان میگویند تمام اصلاحات قانون اساسی در کشور تنها به خاطر تمرکز قدرت در دست محفل حکمرانی آذربایجان است. نوریدین ممدلی، معاون رئیس حزب مخالف جبهه مردمی، میگوید
با برگزاری این رای پرسی حکومت
پیام آشکار و صمیمی میفرستد. آنها میگویند ما هیچ نیتی تغییر یافتن را نداریم. ما میخواهیم با تغییر دادن شما جامعه را اداره کنیم. ما هر قدر که میخواهیم رشوه خواهیم گرفت. ما هر وقت و در هر کجایی که خواهیم حقوق شما را پایمال میکنیم. در اینجا دیگر جایگاهی برای گوناگون اندیشی و مطبوعات آزاد نخواهد بود. هر کسی را که شما انتخاب نکنید آدمی ما خواهد بود که مقام را در دست دارد و شما باید خود را به این واقعیت مطابق کنید. این یک نظام فئودالی است.
شاه اصول اداره سنیم بر الیمنتید.
برای پذیرفتن اصلاحات قانون اساسی شرط نیست بیشتر از 50% مردم آذربایجان رای دهند. رای 25% مردم یا تقریبا 5 میلیون نفر کافی است که رای پرسی را برگزار شده اعلام کنند. یک مقام محلی کمیسیون رای دهی آذربایجان گفته است اگر شرکت مردم در رای پرسی کم باشد خودش برای پیدا کردن رای دهندگان به خانه های آنها خواهد رفت.
رای پرسی آید به ورود تغییرات به قانون اساسی آذربایجان که در آن شهروندان نظر خود را به لغو محدودیت 2 دفعه رئیس جمهور انتخاب شدن یک فرد ابراز می‌دارد.
شنوندگان ارجمند تا این لحظه گزارش ها درباره نظرها به تأسیس مرکز نوی ملی قانونگذاری با امر رئیس جمهور امام‌علی رحمان، نگرانی وکیلان مجلس نمایندگان از فعالیت انختراش کم فعالیتی بخش اقتصادی حکومت در امر جلوگیری از امیقرفت بحران اقتصادی در تاجیکستان، بازرسی موضوع نشر و پخش اعلامیه درباره دارایی افراد منصبدار از نگاه وکیلان پارلمان و کارشناسان و رای پرسی آید به ورود تغییرات به قانون اساسی آذربایجان تقدیم شما شدند.
در ادامه مجله دیگر گزارش جالب هم داریم، از جمله درباره مراسم خانه تکانی، یک مراسم باستانی مردم بدخشان در آستانه نوروزی عالم افروز و شما شنوندگان ارجمند را باز کدام گزارش ها انتظارند بعد از پخش یک پاره ترانه آگاه خواهد شد.
از نگار خالواب در نشر اولی مجله شمگاهی و کنون سرخط گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم خواهند شد. الله تاجیک را در پناه نگه دارد. چرا شبکه انتوی روسیه پخش گزارش واقعی درباره وضع مهاجران کاری تاجیک را متوقف کرد؟
یرمرک جای کار در خوجند. چرا این یرمرک مهاجران را بیشتر نگران و دلشکسته کرد؟
و لطیفی را با چشم کم نبینید. اگر عمر وفا میکرد روزنامه‌نگار معروف فاتح‌خان لطیفی امروز 73 ساله میشد. مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 18 مارس سال 2009 میلادی است.
رهبران شبکه تلویزیونی انتوی مسکو پخش یک گزارش مفصل در باره وضع واقعی مهاجرین کاری تاجیک در روسیه را متوقف کردند. خبرنگار این شبکه اندری لوشک گزارشی را با عنوان یا الله تاجیکان را در پناه نگهدار تهیه کرد که در آن از قانون شکنی های زیاد در برابر مهاجران و روزگار سنگین و اذیت آنها در روسیه سخن می رفت. اندری لوشک می گوید رهبران انتوی سبب متوقف شدن پخش گزارش را با آن عامل مربوط نمودند که عین حال این گونه مطالب با بالاروی ریتینگ شبکه مساعدت نمی کند. تفصیلات موضوع در گزارش محمد رحیم سیدر خبرنگار ما در شهر مسکو.
تاجکان و دیگر مهاجران کاری در روسیه در ساختمان ها به پول کار میکنند. صاحبان ساختمان ها ساختارهای امنیتی و نظامی روسیه در انجام کار به جای پرداختن مزد کار مهاجران را جبران از روسیه خارج میکنند. پلیس از مهاجران غیر قانونی برای بریدن چوب در جنگلزارها جبران استفاده میکند. حزب کرملی روسیه واحد برای پهن کردن ورقه های تبلیغاتی خود و پس از انجام کار آنها را به پلیس تسلیم می دهد. چنین است فشرده حدیث تلویزیونی خبرنگار شبکه تلویزیونی انتوی اندری لشک از سرنوشت مهاجران کاری در مسکو که مقامات انتوی پخش آن را ممنوع اعلام کرده است. در این باره به رادیوی آزادی در مسکو اندری لشک شخصا خبر داد و گفت وضع مهاجران به ویژه در ساختمان ها بد است. با بهانه بحران مالی دستمزد نیم ساله و حتی یک ساله کارگران را نمی دهند و آنها را به در می رانند. آنها که از هیچ حقوق برخوردار نیستند دعوا کرده نمی توانند.
И чем меня случай поразил, за который я взялся, тем, что это был объектом...
Андрей Абсуд, ман ин хол ро дар спецстрой сохтмони марбут ба вазорати умури дохилии Русия мушоҳида кардам. Ин идораи марбут ба полиси кишвар теъдоди бузурги муҳоҷиронро ба кори ройгон маҷбур кардааст. Ин муҳоҷирон дар ҳошияи паклони гара барои вазорати ҳолатҳои истирории Русия дафтари нав месохтанд ва ногоҳ онҳоро راندند و بینوا گذاشتند. آنها اعتراض کردند، اما در автобусҳои خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه نفران مصالح آمان دسته ویژه پلیس رسید و همه را به بازداشتگاه موقتی کشانید و به جای پول در شناسنامه های آنها مهر زده شد که تا 5 سال حق بازگشت به روسیه را ندارند.
Через 2 недели их депортировали на родину со штампом еще запрещающим въезд в страну в течение 5 лет.
Хабарнигор НТВ Андрей Лашак хамчунин тасдиқ мекунад нафарони полис ки дар фикри манзили бо шукӯҳ ҳастанд ба маркази таҷаммуи муҳоҷирони кори Коркоп дар канори ҷодаи Ярославл шабохум мезананд. Даҳон нафарро ба ҷангалҳо бурда барои буридану пок кардани чӯб кор мефармоянд ва шомгоҳ ба канори ҳамон роҳ ҳавола мекунанд. Андрей Лашак حدیثی پر آب چشم خود را با سرنوشت سعید نام مهاجری کاری تاجیک تقویه داده است که طی 8 سال اخیر به دیدار اهل بیتش نرسیده است. رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان کرامت الله شریف هم تصدیق میکند که اخیراً ده ها تاجیکان را به همین شیوه دستگیر و به شهر مژایسک بردند تا برای پهن کردن ورقه های ترغیباتی میر شهر با نمایندگی از حزب روسیه واحد کمک نمایند.
گرفته دیده است 67 نفر 67 68 نفر شهروند تاجیکستان بردن به شهر مژایسک و در داخل خود автобус با آنها داده شد هر نفری آن به 600 روبل روسی و یا با در مدت کوتاه تا قسم ساعت 3 یک توپگویی کلی کردن مقابل میری امروزه خود شهر مژایسک. در حالتی بودن که فکر کردن که از طرف دولت روسیه که از شهر اوبلاست مسکو این طورا به بفق قانون است. لیکن کارمندان داخلی از بین آنها 21 نفر یک روس و 20 نفر تاجیک را برده به управлінні شهر Одинцово محکم کرده شده. در قسم دویم روز ساعت 2 همه آنها از طرف судебні системи імрузи Одинцово ба қисми депортація гузаронда шуд.
Дар ин ахирҳо дар расонаҳои хабари Русия муҳоҷирони корӣ ба ҳайси матарсак зиёд муаррифӣ мешаванд. Агар қаблан скинхед буд, феълан муҳоҷири хунхор аст ки бо ханҷари урён дар ҳар хамгашт қурбонӣ меҷӯяд, мегӯяд Андрей Лашак. Ҳамзамон бо эътирози Андрей Лашак рӯзи 18 март дар Москва 2 тан аз хабарнигорони шабакаи аввали телевизионии Русия در مخالفت به خودکامگی مقامات شبکه دست به کار شکنی زده گروسنه‌نشینی بی‌محالت اعلام کردند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
از سوی شبکه تلویزیونی NTV روسیه متوقف شدن پخش یک مطلب در باره وضع واقعی مهاجران کره تاجیک و در ادامه موضوع مهاجرت کره. مقامات استان سغد با برگزاری یک یرمرکه در شهر خوجند به افراد بیکار و قبل از همه مهاجرانی که بر اثر بحران اقتصادی از جایهای کار خود در روسیه محروم ماندند جایهای کار دائمی و موسمی پیشنهاد کردند. این اقدام از سوی حکومت محلی چون تدبیری مهم در کاهش پیامدهای نامطلوب بحران مالی می شود. و اما اکثر آنهایی که برای پیدا کردن کار دلخواه به یرمرکه خوجند آمدند با دست خالی و خاطری مشوشتر به خانه برگشتند. چرا؟ از گزارش خبرنگار ما در ولایت سغد معصومی محمد رجب می شنویم.
در یرمرکه جایهای کاری خالی در خوجند روز چهارشنبه برای کارجویندگان 400 جای کاری در داخل ولایت و 700 جای کاری در روسیه عمدتاً در بخشهای ساختمان و صناعت پیشنهاد گشت. زیادتر پیشنهاد شدن جایهای کاری در کشوری غیر بازگوی آن بود که مقامات تأمین بیکاران را با جای کار باز هم به مهاجرت کاری آنها در خارج وابسته می داند. انور حیدروف یک ساکن شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نو کاری خود را از دست داده از مهاجرت روسیه برگشته است و به امید آن به یرمرکه آمد که از روی اختصاصش محاسبی در وطن جای کاری دائمی پیدا کند. وی افسود:
خیلی کار هست، نوکی مبلغش قناعتمند نیست.
چقدر است مبلغش؟
خیلی مبلغش پیشنهاد کردگی اینجا تا 150 سوم، تا 200، یک دو جا 300 بوده سوشی بند شدگی.
شما با چقدر باشد خانه میکن؟
خیلی تا 300 سومانی هم خیلی قناعتمند میشه.
انور نام یک کارجوینده در یرمرکه جایهای خالی کاری خوجند صحبت میکرد. با گفته انعام عمروف، سردار ریاست آژانس شغل اهالی و مهاجرت شهر خوجند، در یرمرکه جایهای کاری با معاشهای از 100 تا 500 سومانی پیشنهاد شده است. وی افزود بیش از 40 نفر بیکار در اینجا جای کار یافته با کاردهندگان شرطنامه بستند و تعداد هم میخواهند بعد از دیدن جای و شرایط کاری زیر شرطنامه امضا گذارند. با گفته آقای عمروف، به تأثیر منفی بحران مالی در طی سال روان حدود 3,500 ساکن خوجند در روسیه و قزاقستان جایهای کاری خود را از دست داده یا دستمزد خود را گرفته نتوانسته به وطن برگشتند. اما اکثر کلی آنها در قید اداره شغل اهالی قرار ندارند و از حساب آنها تعداد کارجویندگان در مردکار بازارهای خوجند رو به افزایش نهاده است. ولی آقای عمروف به این عقیده که نبود جایهای کاری خوب و مزد کم آنها را از مراجعت به اداره های دولتی تأمین با جای کار باز می دارد موافق نیست. وی به یک عامل دیگر نیز اشاره می کند.
وقتی دراز آدم ها بیکار میگردن سن از انتظام مهنت دور میشنون و حرکت میکنن و همین رز پوریونن کردهنده و های مدیکاری رو میگیرن در رز کار میفرمان جوی خوب میتین اوقات و با مجزی مهنت نکم از بیستون و همین بودت کرگی.
این ام عمروف، سردار ریاست آژانس شغل اهالی و مهاجرت در شهر خوجند صحبت نکرد. مقامات سغد برگزاری یرمرکه های جایهای خالی کاری در سراسر شهر و نواحی ولایت را از مهمترین اقدامات خود در جلب بیکاران با کار و مشغولیت می خواند. ولی با این وجود شمار بیکاران کاهش نیافته رو به افزایش دارد، به خصوص از حساب آنهایی که به تأثیر بحران مالی جایهای کاریشان را در تاجیکستان از دست دادند و یا در خارج از کشور بیکار مانده به وطن برگشتند. در حال کنونی در ولایت سغد حدود 20,000 نفر رسما به صفت بیکار به قید گرفته شدند، ولی تعداد واقعی بیکاران از آمار رسمی به مراتب زیاد میباشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
یرمرکه جایهای نوی کار در شهر خوجند که مهاجران در پی بحران مالی از روسیه به وطن برگشته را بیشتر دلشکسته کرد.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
مقامات راه آهن تاجیکستان میگویند نرخ رهگیری در مسیرهای دوشنبه مسکو و به 15% و دوشنبه کانی‌بادون به 30% کاهش داده شده است. صادق جلوف مسئول بخش حمل و نقل مسافران در راه آهن تاجیکستان میگوید نهادش به این اقدام بعد از کاهش نرخ ترانزیت از سوی مقامات ازبکستان دست زده است. در همین حال درباره کاهش تعداد مسافران در خط سیرها گفته می شود که به اعتقاد کارشناسان بر اثر بحران جهانی مالیوی از جمله مهاجرین کاری تاجیک تعدادشان کاسته شده است. تفصیلات بیشتر را از ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی در دوشنبه می شنویم.
توافق اخیری مقامات شرکت های راه آهن ازبکستان و تاجیکستان در رابطه با کاهش تروفه های ترانزیت با ارزان شدن راهگیری مسافران در خطسیر دوشنبه مسکو، دوشنبه سراتوف، همچنین دوشنبه کانی‌بادون که از قلمرو ازبکستان عبور میکند منجر شده است. صادق جالوف مسئول اداره امور مسافربری شرکت راه آهن تاجیکستان دلیل پایین آمدن قیمت راهگیری در راه آهن را چنین توضیح داد:
بعدی وقتی سردار روی آهن تاجیکستان با سردار روی آهن ازبکستان کوفیسینت عمل کننده ای که 7.5% تشکیل میکرد از تاریخ 10 مارس 2009 به 2 فروره شد که این باعث پست بودن نرخ بلیت میشد.
با گفته صادق جلوف پس از این توافق قیمت بلیت خطسیر دوشنبه مسکو از 1100 سومانی به 871 سومانی پایین آمد. این در حالی است که بعد دنبال بحران مالی جهانی و بیکار ماندن تعداد زیادی مهاجران کاری تاجیکستان، خواهشمندان سفر به روسیه کاهش یافته است. با اطلاع شرکت راه آهن تاجیکستان، اگر سال گذشته مسافران بلیت سفر را یک ماه پیش خریداری میکردند، در حال حاضر تعداد مسافران بیش از 50% کاهش یافته است. اما شرکت تاجیک ایر تاجیکستان که مشتریان اصلی اش مهاجران کاری هستند، از کاهش تعداد مسافران با دنبال بحران مالی جهانی مشکل ندارد. آلمخان رحیموا شهروند ازبکتبار تاجیکستان گفت که سایر مهاجران مهنتی با قطار به مسکو نمیروند. به این دلیل که برابر وارد شدن قطار به خاک ازبکستان، تفتیش و بررسی های بی‌مورد مسافران قطار از سوی نهادهای امنیتی و راه آهن ازبکستان شروع می شود. آلمخان رحیموا گفت:
ها لیکن ازبکستان ده کوب وقت بزالاد، کوب توختات آدم مثلا. خیمد
در قلمرو ازبکستان با تفتیش و بررسی ها وقتی زیادی مسافران را بیهوده ضایع میکنند. در فصل گرما و سرما کودکان و اشخاص سالخورده اذیت میکشند. خوب میشد اگر ازبکستان در برابری کاهش تروفه های ترانزیت این تفتیش ها را نیز کاهش میداد.
اگر شو تشریشلارنه شو نمالاده کسکاترسه ایره یخش بولارید مینیمچه.
اما عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی با نرمتر و تقویت روابط دو کشور همجوار خوشبین است. با اعتقاد وی کاهش تروفه های ترانزیت به ابتکار ازبکستان صورت گرفته است و در آینده استقرار روابط قبلی با تلاش های تاجیکستان نیز بستگی دارد. آقای محمد عظیموف گفت:
یک قدم یک به طرف تاجیکستان است و تاجیکستان باید قدم خود را به طرف ازبکستان نشاند. آخرای سال 82 بین تاجیکستان و ازبکستان یک نوروز تشکیل کرده بودند. نوروز خیلی با شکوه بود. یعنی با قدم های میده میده یا قدم های بزرگ ما باید مناسبت هایی که حتی عصر گذشته بود آن را برقرار کردن ما شرط است و ضرور.
این در حال است که به گفته پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه این اقدام ازبکستان بر سر توافق اخیر مقامات دو کشور در جریان دیدار و گفتگوهای اخیری کمیسیون بین دولتی دو جمهوری صورت گرفته است و انتظار می رود که در آینده اقدام های دیگر در استقرار روابط دو جمهوری همجوار صورت بگیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش نرخ راهگیری در خط سیرهای راه آهن تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می‌شویم که شروع از روز یکشنبه 29 مارس امواج و ساعت پخش برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی تغییر می‌یابند. توجه کنید به این آگاهی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاهی 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موجی کوتاهی 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز در تاجیکستان باز یک هفته‌نامه دیگر به دست خوانندگان رسید. پایکون عنوان هفته‌نامه نویس که به گفته مؤسس و سردبیرش جمعه طالب تلاش میکند در صفحه‌هایش موضوعهای داغی روز، مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هفته را مطرح کند. جمعه طالب با خبرنگار ما گفت که پایکون به موضوع عدالت حقوقی در تاجیکستان اهمیت ویژه خواهد داد. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی رسول شادان.
تحت عنوان پیکان یک هفته‌نامه جدید جمعیتی و سیاسی روز چهارشنبه از چاپ برآمد و وارد صحنه مطبوعاتی تاجیکستان شد. مقاله و تحلیل های به مانند زم مینیستر کیست یا به توجه وزیر امور داخلی تاجیکستان تیری آه سرنوشت تلخ یک سال خورده از کلاب، اصول دانشگاه ملی تاجیکستان، شرح استاد این دانشگاه پیوند گلمراد از نوشته های اصلی این نشریه می باشد که به موضوع های داغ جامعه این کشور بخشیده شدند. جمعه‌بای طالبوف سردبیر روزنامه پیکان بر رادیو آزادی گفت در وزارت فرهنگ و عدلیه کشور اسناد این هفته‌نامه رسما به قید گرفته شده است.
ما رو به تشکیل نمودن این هفته‌نامه همین ناعدالتی‌هایی که امروز در جامعه هستند، در حیات امروزه هستند، وادار ساخت بیشتر مردم عادی جبر و جفا می‌بینند.
آقای طالبوف افزود به خاطر آزادی بیان و فراهم آوردن منبری برابر به همه نیروها و سازمان‌های سیاسی و جمعیتی کشور یک گوشه مخصوص در این هفته‌نامه اختصاص داده شده است. در حال حاضر حدود 30 هفته‌نامه سیاسی و جمعیتی و اقتصادی و فرهنگی در تاجیکستان پیوسته چاپ می‌شوند، اما نه همه هفته‌نامه‌ها در میان مردم محبوبیت دارند. پرسیده می‌شود پیکان در چنین بازار داغ می‌تواند جایگاه خود را پیدا نموده خوانندگان خود را به دست بیارد؟ پولاد نوروف معاون رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان گفت:
اولا که بسیار مبلغ گذاری زیاد داشته باشد، اگر دستگیری مالی زیاد داشته باشد میتواند، فقط از همین نگاه. و سپس اگر که به همون بازار که داخل شد مواد ماجراجویانه و درج کند، یعنی فقط به همین واسطه، در عکس حال بسیار دشوار است برادر.
سردبیر هفته‌نامه تازه نشر پیکان جمعه‌بای طالبوف در حال حاضر در یک مرکز مستقل تحقیقاتی ژورنالیستی فعالیت دارد. در سال 2004 برای نوشتن چند مقاله تنقیدی به محبس کشیده شد و پس از دعوای ژورنالیست‌ها و رسانه‌های خبری و مساعدت سازمان‌های بین‌المللی مسائل مطبوعات بعد از 8 ماه جمعه‌بای طالبوف از محبس رها شد. در حال حاضر به اطلاع وزارت فرهنگ تاجیکستان بیش از 200 نشریه ثبت نام شده است. سال گذشته ثبت نام برخی از آنها که با سبب کمبود مبلغ مدت‌ها نشر نمی‌شدند لغو گردید، اما طی 15 سال اخیر در تاجیکستان روزنامه‌ای که روزمره به نشر رسد وجود ندارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشری نخستین شماره پیکان هفته‌نامه نوی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. اگر ادیب و روزنامه‌نگار و سیاستمدار معروف آتاخان لطیفی در قید حیات می بود، امروز در حلقه پیوندان 73مین زادروز خود را تجلیل می کرد. بسیار خبرنگاران تاجیک آتاخان لطیفی را برحق استاد خود می خوانند، زیرا او در هنر خبرنگاری واقعا هم استاد بی‌مثل و بی‌سابقه بود. در این روز همکار ما نور محمدی خالزاده با دانشمند معروف تاجیک مقیم امریکا اکبر ترسان مصاحب شد و از او سوال کرد که از استاد لطیفی هم سبق و هم قلمش چی خاطرات قلبش را تا هنوز گرم نگاه می‌دارند.
منو لطیفی
افتاده و پرورده عهد شوروی هستیم. فرزندان زمانی می باشیم که امروز ها بسیاری ها دانسته ندانسته نخ می زنند. طالی لطیفی و همنسلانش بود است که دوره کمال ایجادیشان و مرحله نو تحول شوروی راست آمد. محیط اجتماعی و فرهنگی مملکت اندکه باشد هم رو به بهبودی نهاده بود. به هر حال 30 سال اخیر دولت کمونیستی جهت محدودیت های سیاسی ایدئولوژی از عهد استالین دیده اصولا نباشد هم کلان فرق داشت. کمال قناعتمندی است که نسل لطیفی با استفاده از فضای نسبتا آزاد سالهای 60 و 80 وظیفه نظیفه را اجرا کرده توانست که برای نسل پیشین قلمکشان تاجیک امر محال بود.
در آن سالها به نظر شما ژورنالیستیکا در جامعه چه نقشی داشت؟
در واقع آن زمان از جمله ژورنالیستیکا تاریخ خودشناسی تاریخی و رمز هویت ملی، همچون رمز تاریخ خودشناسی و رمز هویت ملی ظهور کرده، یک به یک نیروی قدرتمند معنوی و اجتماعی تبدیل یافت. اتاخون جزوی جدا نشونده همان جنبش فرهنگی است که آخرهای سالهای 60 آغاز شده تا انتهای سالهای 80 ادامه داشت. در عرض 20 سال یک بار در چندین بخش فرهنگ جامعه تاجیک، چی در ادبیات و روزنامه نگاری و چی علم و هنر، یک زمره جوانان صاحب استعداد ظهور کردند که در برابر ایجادگران اصیل بودنشان وطن دوستان اصیل هم بودند. اتاخون در قطار آن فرزانگان نه فقط جهت قد و بست بلکه با عقل رسا و کمال میهن پرستی جدا شده می ایستاد.
چرا به نظر شما در بعض دایره های رسمی اتاخون لطیفی را نزدیک به خود قبول نمی کردند؟
لطیفی را به علت بوقلمونی های ایام بایسته دولت ندانستند، ولی او با یقین کامل شایسته ملت بود.
خاطرات دانشمند و فیلسوف اکبر تورسوم درباره ادیب و روزنامه‌نگار و سیاستمدار معروف اتاخون لطیفی. و ساعت پیش همکار ما خرامان بخازاده با خانواده استاد لطیفی در تماس شد و از خانم او منظوره یعقوبوه سوال کرد که زادروز استاد را امروز آنها چگونه تجلیل کردند؟
که اون کس نیستن به نزد ما، همروی ما نیستن، برای همین سختی ما همین هست.
امروز مثلا در خاندان شما که ها جمع شدند، چی طور شما یادآوری کردید، روح استاد چطور شاد کردید؟
رفتیم اول سر خوک یک زیارت کردیم، از اونجا اومده خانه با دوی فوتیه اومدن کردن، دومولو اومدگی بود، بعد جوروشون اومدن، یک چند تا همکاروشون اومدن، رستم گفتگی بسیار Барамиков гуфтаги кинорежиссер буд. Он каса псарашон каты ино хамро хондаги Ленинград ба. Хамон Барамиков бурда иноя поезд ба шинонда то Ленинграда вахташ ба панчуя хаштум сол бурда университет ба дароварда омадаги. Хамон каса псарашон Румаш Рустам. Рустам каты хамро хондаги. Хамон бечора хозыр аминча ба коркада гашта ас, лекин чашмаш нами бинат, лекин хар сол йодовари мекунат, ме биот псарашкати хономо ба гирия када габзада йодовари карда штем чан вахт. Падасун кас шогирдошон омадан, мана Абдурафи омада рафт, джурой псаром омада рафтан, мана худоба шкур хешу табурам омадан, дугонои худам, дестои худам омадан, хамма да йодошон овардан, همه سخنوی خوب گفته رفتن. گاید همه اون کس هستن. تو حالیه 11 سال که اون کس همین سال 11 سال چود نیستن همروی ما. لیکن بفکرم که اون کس دویمو در خونه. دویمو همینجا هستن. من شد هستم که من حالی زنده هستم و بچه زنده هستن و اتاخون گاید ما هستن. سحری امروز با رادیو با تلویزیون نشون دادین. چند تا دوستم زنگ زده گفتن که من پگوی صبح با تلویزر با سراتوشو نشون دادین اتاخونه. خیلی تشکر میکنم که همین کار کرده باشد.
تشکر. صحبت بود با منظور یعقوب و خانم اصال لطیفی که اگر عمر وفا میکرد امروز 73 ساله میشد. شنوندگان ارجمند، یک گزارش درباره مراسم خانه تکانی در بدخشان در نشر جنبستی مجله شامگاهی تقدیمت ها میشود و اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان مییابد.
در ادامه برنامه نشر تازه اخبار جهان، مجله آینده ساز، زمینه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شوند.
منو فرهاد میلاد بعد از تقریبا یک ساعت دیگر برای معرفی نشر نهایی مجله شامگاهی دوباره به استودیوها برمیگردیم. حالا با هم یک پاره ترانه می شنویم. This is pure love.